گزارم آقای دکتر زمانیان،
بله
در خدمتتون باشیم. حالا با توضیحات که الان آقای دکتر غفاری فرموش کردن در بحث چشمانداز، وقتی بحث چشمانداز مطرح میشه ناخودآگاه در واقع بحث مواجهه پیش میاد. در این بحث مواجهه با حالا با این جنگ ترکیبی، اون چیزی که یکی از حالا موضوعاتی که من از من اهمیت پیدا میکنه بحث در واقع دشمن شناسی و بصیرته که حالا بیاد به کمک ما در مواجهه. از تالی میتونید در این رابطه توضیحاتی برای شنوندگان ما بفرمایید؟
بله، ببینید عزیزان، در واقع این نکته رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. در وعده اول که در واقع جنگ شناختی بخشی از مداپازل در واقع امنیتی جنگ ترکیبی دشمن در واقع در قبال جمهوری اسلامی ایران تلقی میشه، منطق به مراتب به نظر در واقع حقیق جنگ شناختی تأثیرش خیلی راهبردی‌تر، بنیادی‌تر و به طور در واقع ویژه میتونه تأثیرش و آثارش نسبت به در واقع اون ابزارهای حالا نظامی و اقتصادی بیشتر باشه. اون نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر من استراتژی ما، یعنی راهبرد ما برای در واقع مقابله با استفاده جنگ شناختی و قول شما هم دشمن شناسی و موارد دیگه، باید دو تا در واقع شاخه اصلی رو داشته باشه. یعنی ببینید اول بعد از اون راهبردی که مقام معظم رهبری به عنوان ضد راهبرد برای مقابله و تقابل با راهبرد جنگ شناختی تبیین کردن، یعنی مفهوم در واقع جهاد تبیین یا استراتژی جهاد تبیین و در واقع این بیان کردن عرصه‌های قدرت، نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در بخش دفاعی و صنعت آلا دفاعی از دهه در واقع 90 یا 1990 میلادی به بعد، به نظر میرسه که در واقع قبل از جهاد تبیین به صورت بنیادی و راهبردی، نکته‌ای که من تقریبا در تمام حالا یادداشتهایی که دارم بهش اشاره میکنم، در واقع ارتقای قابلیت‌های بنیادی سواد رسانه‌ای هستش. یعنی ما اگر سواد رسانه‌ای رو در واقع در بین حالا جوانان و نوجوانانمون در واقع افزایش بدیم، مثلا در مقاطع تحصیلی حالا سطح پایین، این خیلی میتونه تاثیرش به مراتب راهبردی‌تر باشه و باید قبلش که در واقع بیان این باز ارتقای بینش و دشمن حالا در واقع شناسی در بین قشر در واقع جوان حالا قشر تحصیل کرده و به بعدی بچه‌های ما خواهد شد. بنابراین طبعا همونطور که در واقع گفته شد، در واقع افزایش آگاهی حالا و بصیرت، شناخت در واقع تکنیک‌های جنگ شناختی، ولایت پذیری، جهاد تبیین و ارتقاء در واقع سواد رسانی یا به بعدی میشه گفت در واقع دانش رسانی، این که اصلا مخاطب در مقابل هر پیامی که رسانه مقابل و رسانه بیگانه تولید میکنه تسلیم نشه و در مقابل اون به صورت انتقادی در واقع تفکر کنه، میشه گفت از مهمترین سازوکارها و مکانیزمایی باشه که ما در واقع روش تمرکز کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر خواهش می‌کنم همراه ما باشید. من مجدداً از استادی پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنم. شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو می‌شنویم و دوباره به ادامه بحث می‌پردازیم.
در جنگ ترکیبی دشمن از رسانه استفاده می‌کنه، از عامل فرهنگی استفاده می‌کنه، از عامل امنیتی استفاده می‌کنه، از نفوذ استفاده می‌کنه، از عامل اقتصادی استفاده می‌کنه، از همه این عوامل استفاده می‌کنه برای اینکه ملت رو در محاصره قرار بده، برای اینکه ملت رو دچار یأس کنه، از نیروی خودش ملت رو غافل کنه. سعی میکنن ملت رو از راه‌های اطلاع رسانی جدا کنن. به رادیو تلویزیون گوش ندید، خبراش خلاف واقع. به گزارش مسئولین توجه نکنید، گزارششون خلاف واقع. به حرفای رهبری گوش نکنید، حرفای رهبری تکراری. سالهاست که جبهه دشمن با صدای بلند اعلام میکند که میخواهیم جمهوری اسلامی رو به قانون در بیاریم. رهبری در مقابل میگه غلط میکنید. این تکرار نیست، این استقامت. خدای متعال به ما دستور داده است، دستور به پیغمبر، دستور به همه است، دستور به ما مستقیم کما عمر مهداب محق. این استقامت، این سخن حق را در دل نگه داشتن و حفظ کردن و پای آن ایستادن است. بی‌تکراری. مردم به همه کسانی که در اغتشاشات اخیر تحریک کردند یا از اغتشاشات حمایت کردند، ملت ایران به همه آنها سیلی زدند.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون. آقای دکتر غفاری، حالا من این قصه در واقع حالا بحث مبحث مواجهه و حالا چگونگی در واقع خونسازسازی رو من هم میخوام یه مقدار روش هنوز تمرکز کنیم و بعد حالا ازش عبور کنیم. تو این بحث تهاجم در واقع جنگ ترکیبی، یکی از مباحثی که حالا مطرح شده در توسط کارشناسان اینه که آقا اگر در فرمایشات از تاقا هم بود، اگر شما خب وقتی جنگ ترکیبیه باید مواجه هم در مقام دفاع هم ترکیبی باشه، یعنی نمیشه وقتی شما تهاجم ترکیبی بهتون بشه و شما بیایید به صورت حوزه‌ای یا موضعی بیایید در واقع از خودتون دفاع کنید یا پدافند رو انجام بدید. و در کنار این یک مفهوم دیگه ای هم مطرح میکنن، اونم این که وقتی به شما تهاجم ترکیبی میشه، اگه شما بخواید صرفا پدافندی عمل کنید شاید موفق نباشید بتونید ماجرا رو خونسا کنید به نفع خودتون یا جمعش بکنید. شما هم باید به صورت آفندی به دشمن در واقع پاسخ بدید، یعنی مشخصا اگر بخوام دو تا موضوع رو جمع کنم، شما هم باید یک تهاجم ترکیبی بکنید به تعبیر من. به نظر شما این گزاره، اول شما چقدر با این گزاره همراهید و اگر همراهید با مثالی که امروز حالا مشخصا تو این بحث ما داریم در موردش صحبت میکنیم، حالا تو مثال ها جمهوری اسلامی مطرح شده، بخوایم این گزاره رو تعمیم بدیم به جمهوری اسلامی، ویژگی‌ها و شاخصهاش به چه صورت میشه؟ اینو بفرمایید.
ببینید، با توجه به اینکه دشمن جنگ ترکیبی رو راه انداخته، ما هم برای دفاع همونجوری که حضرت عالی فرمودید راهی نداریم به صورت ترکیبی کوبنده و مقاوم جواب دشمن رو بدیم که اجازه تعدی و نفوذ بیشتر در عرصه های مختلف حیات زندگی سیاسی جامعه ما داده نشه. مثلا یکی از این که شاخص های دشمن رسانه است، ما هم از ابزار رسانه، ما هم از تکنیک خبر اول، ما هم از شفاف سازی میتونیم خونسا کنیم. وقتی خودمون بیایم تو موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شفاف سازی داشته باشیم، تقویت کنیم، اعتماد رو به جامعه درصدش رو ضریبش رو بالاتر ببریم، یه جنگ ترکیبی از درون، وقتی بنیان هامون قوی بشه، جنگ ترکیبی از درون با نظام سلطه راه انداختیم. یکی از این جنگ های ترکیبی ما که میتونه تو حوزه منطقه بسیار تاثیرگذار باشه و دوستانمون رو امیدوار و دشمنانمون رو ناامید کنه، همین جا انداختن مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی هست. ما کم نداریم یه محور مقاومت در منطقه شکل گرفته، این محور مقاومت شده بازوان اجرایی جمهوری اسلامی، یکی از روش‌های جنگ ترکیبی در جهت خونسازی توطئه‌های دشمنان که قبلا ما داشتیم. پروژه صدور انقلاب بود، پروژه صدور انقلاب ما بدون کمترین هزینه‌ای گروه‌های جهادی و مقاومت در منطقه فعال شدند در جهت خونسازی حجمه‌های دشمنان و نظام سلطه. دستاورد بسیار خوبی هم داشتم. این دستاورد بسیار خوب یه نکته بسیار بارز و مثبت برای سیاست خارجی کشورمون بود. به نظر من کمک کنه دیپلماسی عمومی ما به این فرایند، تریبون های بین المللی، مجامع بین المللی، تریبون سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهورمون دکتر ابراهیم رئیسی حضور داشتن همین چند ماه قبل، تونستن از این تریبون بین المللی بیان خونسا کنن بخشایی از جنگ ترکیبی دشمن و دفاع کنن از حقانیت جمهوری اسلامی ما. کنسولگری های ما، وزارت خارجه ما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ما، اینا همه میتونن بازوان اجرایی باشن در جهت کمک کردن به فرایندی که ما مدافع نباشیم، همش بخوایم گل رو بخوریم، به این باشیم که دستاوردهامون دفاع کنیم، شاخص ها و خونسا کنیم، همونجوری که مقام معظم رهبری تاکید بسیار زیادی بر بصیرت دارن، شناخت دوست و دشمن دارن، شناخت عرصه میدان فعلی جامعه دارن، که الحمدلله دستاوردهای بسیار خوبی هم ما تو این حوزه بصیرت افزایی شاهدش بودیم.
به عنوان آخرین پرسش از تالی میخواستم این رو برای شنوندگانمون تبیین بفرمایید که ما در دو سطح نظام سیاسی و مردم اگر بنا باشه در واقع حالا این اقداماتی که حالا بخشی از اتحادیه اشاره کرد، یه بخشی آقای دکتر غفاری اشاره کردن، برای مقابله با این در واقع حالا این جنگ ترکیبی که علیه ملت ایران داره به صورت روزانه به تعبیری داره اتفاق میفته و رقم میخوره، میخوام بفرمایید چه میشود کرد با تفکیکی که عرض کردم، یعنی به صورت مجزا هم در واقع طبقه حاکم یا در واقع نظام سیاسی بفرمایید، هم به عنوان در واقع مردم و در واقع عموم مردم رو بفرمایید.
البته وظیفه‌ای که اصلا در واقع نظام سیاسی و در واقع نظام حکومتی ما داره این هستش که در واقع حالا علاوه بر حالا بهینه‌سازی و ارتقای حالا قابلیت‌های که ما در اون قسمت‌ها ضعف داریم، یعنی ممکنه بهانه به نوعی به دست در واقع دشمن داده بشه، از جمله در واقع در بخش اقتصادی، تا میتونیم در واقع این قابلیت‌هامون رو در واقع در شرایط بهینه‌سازی و ارتقا در واقع قرار بدیم، یعنی قدرت اقتصادی خودمون رو در واقع برای افزایش و گسترش رفاه در واقع مردم حالا به نوعی نظام سیاسی افزایش بده. و نکته دومی که حالا وجود داره، حالا بحث در واقع سدبندی و در واقع بحث سیاست گذاری این هستش که به هر حال راهبرد دشمن و راهبرد در واقع آمریکا به طور مشخص و دقیقاً به طور مبنایی هم برای سالهای عادی، یعنی هم برای در واقع سالهایی که الان هستیم و هم برای سالهای عادی، بدون شک قطعاً در واقع تداوم جنگ شناختی خواهد بود. ببینید شما در واقع این رو به خوبی متوجه شدید که قطعاً، یعنی این رو در واقع بازدری به بسیار بالایی در واقع میتونم خدمت شما عرض بکنم که ایالات متحده آمریکا در واقع از تقابل نظامی در واقع با جمهوری اسلامی ایران میدونه که نمیتونه موفق در واقع سر برآوره و اساساً جمهوری اسلامی ایران به خوبی در بخش دفاعی و در بخش نظامی قدرت بازدارندگی رو در مقابل آمریکا ایجاد کرده. بنابراین این کاملاً طبیعی خواهد بود که او با استفاده از شیوه های نفوذ از طریق غیر خشونت خواهد در واقع روی خواهد آورد و در واقع متمرکز خواهد بود بر همین تداوم در واقع جنگ شناختی، منتها با شیوه های جدیدتر و در واقع با شیوه های نوین‌تر. بنابراین در سطح نظام سیاسی اولین کاری که باید انجام بشه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، بهینه‌سازی و ارتقاء نقاطی است که ما در اونها در واقع در ضعف هستیم حالا به طور بنیادی. و نکته دومی که در سطح در واقع مدارس و بعدی میشه گفت که در سطح نظام آموزش و پرورش ما به صورت جدی و بنیادی باید سیاست گذاری کنیم، یعنی در وضعیت در واقع پالیسی میکینگ و دیسیژن میکینگ، یعنی در واقع سیاست گذاری و تصمیم گیری، بتونیم همین در واقع تفکر به اصطلاح انتقادی رو جا بندازیم تا اینکه در واقع جوان ما و مخاطب ما به راحتی در واقع تحت تاثیر قرار نگیره، تحت تاثیر شعبه و حملهی که ممکنه دشمن از نظر در واقع روانی داشته باشه. مخصوصا که همونطور خدمتتون عرض کردم، به صراحت یکی از ارکان در واقع سیاست آمریکا گسترش باز همین شبکه‌های فارسی زبانه، با اینکه شما میدونید ببینید الان علیه جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های فارسی زبانی که در واقع دارن فعالیت میکنن به مراتب در مقام مقایسه با رسانه‌هایی که علیه در واقع چین دارن کار میکنن، در غرب، با اینکه چین در واقع اولویت اول آمریکا و غرب از این حال اون اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی خیلی تعداد شبکه‌هایی که علیه ما کار میکنن با این وجود که تعدادشون خیلی زیاده، باز هم شما میبینید که متون راهبردی که در شرکت‌های مهم در آمریکا تولید میشه، از جمله همون بروکینگز، به صراحت بر این نکته تاکید میکنه، هم فارن افرز، که در واقع گسترش شبکه فارسی زبان رو در قبال ایران به بعدی توصیه میکنه. نکته دومی که وجود داره اینه که در سطح مردم هم بالاخره ما وظیفه‌ای که داریم این هستش که باید همبستگی در واقع اجتماعی خودمون رو در واقع حفظ بکنیم در وهله اول، زمانی که در تهاجم و در مقابله با جنگ ترکیبی در واقع دشمن قرار گرفتیم، چون بالاخره همبستگی اجتماعی قطعاً یکی از مؤلفه ها و یکی از عناصر و شاخص های امنیت ملی برای هر کشور رو در واقع تشکیل میشه. هدف در واقع دشمن را خود دشمن این هستش که این همبستگی اجتماعی و حمایت مردم در واقع از نظام سیاسی و از حاکمیت رو کاهش بده، که ما اتفاقا باید با حضور خودمون در صحنه‌های راهبردی و در صحنه‌های حساس همیشه در واقع حمایت خودمون رو از در واقع نظام نشون بدیم، برای اینکه در واقع قابلیت‌های راهبردی در واقع نظام برای در واقع دیپلماسی در صحنه‌های بین‌المللی و تقابل با جنگ ترکیبی دشمن افزایش پیدا بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر که امروز در خدمتتون بودیم و وقت گذاشتید. ما امروز در خدمت آقای دکتر علیرضا زمانیان کارشناس مسائل سیاسی بودیم. سپاسگزارم آقای دکتر، خدا نگهدار. سلامت باشید آقای دکتر غفاری. دیگه به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. میخواستم در واقع از تعالی هم به همین پرسش اگر براتون مقدوره پاسخ بدید که حالا اصطلاحاً چه باید کرد رو، و حالا تو لابلای فرمایشاتتون بخش مختلف من خودم نکات مختلفی رو حالا برداشت کردم به عنوان مخاطب، ولی حالا بخواید به صورت دستبندی شده اگر بفرمایید برای شنوندگانمون چه توضیحی میتونید بدید، بفرمایید.
ببینید، برای خونساسازی جنگ شناختی دشمن گام‌های اساسی و اصولی اینه که بیایم روزنه‌های دشمن رو شناسایی کنیم، اون روزنه‌ها بسته بشه. اولیش مدارس ما هستش، نظام آموزش پرورش ما، بعد دانشگاه های ما ایمن سازی بشه از جریان نفوذ و توطئه های دشمن. بیایم دستاورد های انقلاب اسلامیمون رو در عرصه‌های پزشکی، فناوری هسته‌ای، اینها رو بیایم جامعیت بهش بدیم، موزل بیکاری رو تو جامعه حل کنیم، شکاف طبقاتی، شکاف نسلی که یکی از مهمترین موضوعات فعلی جامعه ایران هست به حداقل برسونیم، وحدت اقوام، هم تقویت همگرایی ملیمون، ایجاد ظرفیت‌های مساجدمون، مساجدمون میتونن کانون جذب جوانان بشن، به نوعی کسایی که اهل مسجدن کسانی هستن که جریان نفوذ و نفاق خیلی کمتر درونشون نفوذ میکنه. چرا؟ هرچی درجه معنویت و بصیرت در جامعه بالا بره خودش قدرت بازدارندگی ایجاد میکنه. وحدت، همفکری بین مسئولین، نخبگان اجرایی کشور و نخبگان فکری، یه هماهنگی در حوزه مملکت داری بشه، یه صدای واحد، یه تریبون واحد تو جامعه داشته باشیم، میتونیم تو این چرخه کمک بگیریم از رهنمودهای اجرایی مقام معظم رهبری در عرصه سیاست گذاری در حوزه خونساسازی توطئه‌های دشمن. من اگر بخوام یه کلیت یه مرور کنم به اینجا یه نتیجه گیری کنم، اینه، نگاه کنید، کشور ما بیرحمانه در شرایط فعلی سخت درگیر جنگ روانی، جنگ نرم، جنگ نیمه سخت و جنگ شناختی دشمن شده. دشمن با همه ابزارها اومده، دیگه جای تعارف نیست، جایی دیگه نمونده بخوایم درنگ کنیم. دشمن با کمک ابزار رسانه 24 ساعته داره اخبار پخش میکنه در جهت تخریب نظام جمهوری اسلامی، تضعیف مبانی جمهوری اسلامی و شکاف ایجاد بشه بین دولت، ملت و مسئولین کشوری آب رو گلالود کنه. ابزارش رسانه است. نگاه کن، رسانه هایی که مثل صدای ایالات متحده آمریکا، صدای آمریکا، شبکه های فارسی زبان، شبکه های ایران اینترنشنال، بسیار دارن تو این حوزه کار میکنن. زمان رو نباید از دست بدیم. الان دیگه فرصتی باقی نمونده. چرا؟ چون هر چی درصد تخریب بیشتر باشه، اون بازسازیش زمان بیشتری رو میبره. و تا میخواییم از این نقطه بازسازی رو شروع کنیم، شکاف زیادتر میشه. باید با یه بصیرت داشتن سند چشم انداز فرهنگی خیلی مهمه. مثلا کشور ما سند چشم انداز اقتصادی داره. ما باید یه قرارگاه مرکزی جنگ نرممون رو فعال کنیم. تو این قرارگاه جنگ نرم فرهنگیمون از همه ظرفیت‌های رسانه‌ایمون، نوشتاریمون، اساتیدمون، مؤلفه های نرممون در جهت بازدارندگی و ایجاد بسیار افزایی استفاده کنیم به صورت عملیاتی.
سیار عالی، اگر نکته پایانی مونده که حالا به عنوان جمع‌بندی بخواید بفرمایید در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. ببینید، شرایط انقلاب اسلامی ما همینجوری ایجاد نشده. امروز اقتداری که کشور ما داره در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان خاورمیانه، ماحصلش جوانانی بودند که پرپر شدن، جلوی بسیار رو گرفتن. قدرت بازدارندگی کشورمون بود، شهدای هسته‌ای کشورمون بود که تقدیم انقلاب اسلامی کردیم، که امروز فضای هوایی دریای سرزمینی ما اهمیت داره. حیف این دستاوردها، شهدایی که تقدیم انقلاب اسلامی شد، هزاران امید و آرزویی که پشت انقلاب و آرمانهای انقلاب خوابیده، بذاریم با تهاجم فرهنگی دشمن، شبیخون فرهنگی و جنگ شناختی دشمن تو باورهای ما تردید ایجاد کنه. همه ظرفیت‌های کشور باید پایکار بیان و بازسازی کنیم و با توکل به خدا و حرکت جهادی با تو جهاد تبعین شرایط رو امیدوار کننده تر و روبه روش به پیش ببریم انشاءالله.
سیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر مهدی غفاری، کارشناس مسائل سیاسی، از اینکه امروز تشریف آوردید و از مباحثی که ارائه دادید استفاده کردیم. همچنین از شما شنوندگان محترم تشکر میکنم که امروز همراه ما بودید. ما امروز به بررسی و ارزیابی سویه های جنگ شناختی ادراکی و رسانه‌ای آمریکا و غرب در راهبرد جنگ ترکیب علیه ایران پرداختیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ساعت 16:52 است. برنامه‌ای که تقدیم حضور شما شد نبرد از هم بود که ما هم به اتفاق شما شنیدیم. اما قرار هست راهپیمایی ضد صهیونیستی فردا جمعه در سراسر کشور برگزار بشه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده که این راهپیمایی روز جمعه 21 مهر در سراسر کشور پس از نماز جمعه و در تهران رأس ساعت 10:30 صبح جمعه از دو مسیر، میدان فردوسی و چهارراه توحید در خیابان آزادی، به سوی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
ستمگران صهیونیست عامل این طوفان خود شما هستید. خودتون بلا را بزن، خودتون آوردید.
این بلا را عمل کرد خود صهیونیست ها بر زمین آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی در اندخویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟
طوفان الاقصا، خشم بیکران ملتی مظلوم و بیگناه و بغض 75 ساله علیه رژیم اشغالگر و کودک کش اسرائیل را پیمایی شکرانه پیروزی مبارزان فلسطین و محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل. 21 مهر ماه به سمت میادگاه های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10:30 صبح از دو مسیر به سمت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. مسیر شماره 1 از میدان فردوسی، مسیر شماره 2 از خیابان آزادی تقاطع نواب. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
در مسئله فلسطین آنچه که هدف است محو دولت اسرائیل است. انتفاضه مسجد الاقصا یکی از آیات الهی است و جنایتکاران روسیه را به شدت مجازات خواهد کرد. تنها راه حل فلسطین بازگشت فلسطینی ها به سرزمین های خود و اخراج صهیونیست های غاصب از آنجا می باشد. ما ایمان داریم که اسلام سرانجام فلسطین را نجات داده و قدس عزیز را از دست متجاوزین پس خواهد گرفت. دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران همواره مدافع و حامی فلسطینیان خواهد بود. مقاومت تنها راه آزادسازی فلسطین است. پرچم مبارزه در دست جوانان فلسطینی است. مسئله فلسطین برای ما یک مسئله تاکتیکی نیست، یک استراتژی سیاسی هم نیست. مسئله عقیده است، مسئله دل است، مسئله ایمان است. مسئله غزه و مسئله فلسطین مسئله ماست، مسئله همه مسلمین است و وظیفه ماست. ای فلسطین، عطر هزار بوته زیتون و شوق هزار پنجره پرواز را به دست‌های خسته‌ات هدیه می‌کنم. آتش و مبارزه میراث مردان مقدس است و ایثار و ایستادگی جهیزیه دختران سپید بخت بیت المقدس. وقتی مقاومت میکنی، نام تو مثل زیباترین نوا از نای بزرگان جهان آواز میشود.
یه مسجد وسط دوتا مسلس اسیره، یه کودک زیر چشمه یه سیاهی میره، یه سجه توی آسمون شب بر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. گلوله